سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 17 پادکست کانال بیه، پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم. گزارشی رو که در این قسمت تعریف میکنم میشل دین در بازفید منتشر کرده در 19 اوت 2016. این اولین باری که داریم به نقل از بازفید یه گزارشی رو توی کانال بی تعریف میکنیم. برای کسایی که نمیشناسند، بازفید.com یه رسانه منحصرا اینترنتی، چاپ نمیشه، کاغذی و اینا نداره. یه 10 سالی هم هست تقریبا داره کار میکنه. بیشتر تمرکزش میشه گفت روی دیجیتال مدیا و تکنولوژی و این حرفاست، یا حالا قبلا یه مقدار بوده، ولی توش گزارش‌های اوریجینال خوبم دیده میشه، مثل همینی که این دفعه میخوایم بشنویم. این ماجرا قصه یک مادر و دختریه که در آمریکا زندگی میکنن، در اسپرینگفیلد در ایالت میزوری. یه 7 سالی هست که اینجا. خونهشون از این خونهایی که اصطلاحاً بهش میگن بونگالو یا بونگالوی صورتی کوچیکه. بونگالو از این خونهای ویلایی یه طبقه یا حالا 2 طبقه است بعضی وقتا. یه ایوون جلوشون داره، اصلش مال بنگاله ولی الان دیگه همه جای دنیا هست. توی ایرانم توی مسجد سلیمان بعضی از خونهای شرکت نفتی این شکلیه. اینا توی همچین خونه زندگی میکردن، همسایه‌ها خیلی دوستشون داشتن. یکی از همسایه‌ها میگه که اینا از اون آدم مهربونا بودن که یه بار که میبینیشون دیگه همیشه یادت میمونن. مادر به اسم دیدی یه خانومی 48 ساله، اصالتاً اهل لوئیزیانا. یه خانم درشتیه که بزرگی هیکلش با این لباسهای روشن و گلمنگولی که میپوشه بیشتر هم به چشم میاد. موهای فرفری قهوه‌ای داره، با روبان میبنده پشت سرش و تقریبا هر کسی که میشناسدش میگه که این خیلی آدم دست و دل بازیه. پولم که نداره، وقتش رو سخاوتمندانه بذل و بخشش میکنه به دیگران. خیلی زود دوست میشه با مردم. شغل نداره و کار تمام وقتش نگهداری از دختر نوجوانش جیپسی روزه. جیپسی یه موجودی ریزه میزه. قدش به نظر نمیرسه از 120 سانت بلندتر باشه. همیشه رو ویلچره، صورت گردش پشت یه عینک درشت جقدی گم شده، قایم شده، پوست و استخونه، رنگ رو رفته، دندونای شکسته پکسته، یکی در میون، بیشتر وقتا سرم بهش وصله. بیرونم که میرن دیدی گاهی کپسول اکسیژن براش میکشه اینور اونور و از این لوله‌های تنفس رو سرشه و یه همچین وضعیتی. یه لیست بلند بالایی از بیماری ها هم هست که در این بچه تشخیص داده شده و هر کس میپرسید که این چشه، دیدی این لیست رو براش ردیف میکرد. از اختلال تنفسی در خواب، مشکل چشم، دیستروفی ماهیچه‌ای، نارسایی های کروموزومی، سر، آسم و چند تا مریضی دیگه. دیستروفی ماهیچه‌ای که گفتیم یک سلسله بیماری حاد ژنتیکیه به گفته ویکی‌پدیا، وابسته به کروموزوم‌ها که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچه‌ای میشه. اینطوری هم که ویکی‌پدیا نوشته غیر قابل درمانه و تا حالا هیچ دارویی براش پیدا نشد. این لیستو میگفت، بعدم دیدی میگفت که این بچه از وقتی به دنیا اومد همین جوری بود. یه مدت توی مراقبت‌های ویژه نوزادان بود و تو همون نوزادی هم سرطان خون داشت اصلا و این رشته بیماری ها خیلی بهش آسیب زده بودن. جیپسی خودش دختر سرحالی بود، خونگرم بود، اما مثلا صداش بچه گونه مونده بود و معمولا هم وقتی کسی میدیدشون برای اولین بار دیدی بهشون یادآوری میکرد که این دخترش مشکل مغزی داره، برین دمیج داره. برای همینه که مدرسه نرفته و تو خونه آموزش دیده، به خاطر اینکه نمیتونه پا به پای بچه های دیگه بره جلو. به بقیه میگفت دیدی که وقتی باهاش هستین یادتون باشه که این مغزش اندازه یه بچه 7 سال است. لباس های پرنسسی و اینا هم تنش میکرد، کلاگیس میذاشت سرش و روش کلا میذاشت که مثلا این کلش که خیلی کوچیکه یه خورده پوشونده بشه. یه کلاگیس فرفری سیندرلا هم داشت که به نظر میرسه که خیلی دوستش داشته، توی اکثر عکس هایی که با مامانش داره این سرشه. و نکته دیگه اینه که تو همه عکس ها با مامانشه. یه بار خود جیپسی گفته بود که ما مثل دوتا لنگه یک جفت کفشیم، تنهایی به هیچ دردی نمیخوریم. خونه اینها رو مثل بقیه خونه های دوروبرشون Habitat for Humanity ساخته بود، یه مؤسسه خیریه بین المللی که خونه های کوچیک و ساده و ارزون میساخت برای مسیحی های نیازمند. یه سری امکانات جانبی هم این خونه برای جیپسی داشت، رمپ واسه ویلچرش داشت تو، و به قول جیپسی اونطوری که توی مصاحبه تلویزیونی سال 2008 گفته، جکوزی داشت واسه ماهیچه هاش به خاطر مشکل ماهیچه هاش. تابستونا گاهی دیدی ویدیو پروژکتور میذاشت بیرون و روی دیوار خونهشون واسه بچه های همسایه که والدینشون وسعشون نمیرسید ببرنشون سینما، اونجا فیلم نشون میداد. یه پولی هم ازشون میگرفت البته، ولی خب خیلی کمتر از پول بلیت سینما. اون پول رو هم میذاشت توی صندوقی که برای کارهای درمانی جیپسی ازش هزینه میکرد. در طول این 7 سالی که اینها اینجا زندگی کرده بودند با همسایه‌ها هم دوست شده بودند. بعضن برای یکیشون از گذشتهشون گفته بود دیدی که آره من از یه شهر کوچیکی میام و در واقع خانواده من جیپسی رو آزار میدادند که ما مجبور به فرار شدیم. آخریش هم میگفتی که بابای خودم بود، بابا بزرگ جیپسی، که با سیگار این بچه معلول رو میسوزوند و اذیتش میکرد و اینا. دیگه کار به اینجا که رسید ما در رفتیم عملا. بابای جیپسی هم میگفتش که این آدم خیلی داغونی بود، یعنی شوهر سابق دیدی، الکلی بود و معتاد بود و ادای دختر معلولش رو در می آورد و میگفت یه بار پارالمپیک که نشون میداد تلویزیون گفتش که داریم سرزمین عجایب نگاه میکنیم و از این حرفای زشت میزد. یک قرونم پول هیچ وقت برامون نفرستاده میگفت. حتی وقتی که دید که ما گرفتار این طوفان کاترینا شدیم و عملاً یه مدتی بی سرپناه بودیم و این میدونست، هیچ چیزی ازش نیامد، هیچ کمکی ازش نیامد. این خانم ایمی، این دوست و همسایشون، میگه من همینطوری که از گوش دادن به سرگذشت این زن پر میشدم، پیش خودم میگفتم که واقعاً زنده نگه داشتن این بچه به این همه دردسر و زحمت میارزه؟ واقعاً ارزششو داره؟ ولی خب این که مثلا بر من نبود که بخوام تصمیمش رو بگیرم. من میگفتم من بیشترین کمکی که میتونم بکنم اینه که همسایه خوبی باشم براشون، گاهی ببرم برسونمشون دکتر یا فرودگاه یا مثلا چیزمیز بیارم براشون، از اینجور کارا. خودشونم میگه در نهایت که نگاه میکردم میدیدم خوشحال به نظر میرسن. از طرف سازمان خیریه فرستاده بودنشون دیزنیلند که مثلا خیلی بهشون خوش گذشته بود، یه مؤسسه خیریه دیگه از اینایی که آرزوهای بچه‌ها رو برآورده می‌کنن اومده بودن برده بودنشون دیدن میراندا لامبرت که مثلا خواننده محبوبشون بود. ایمی میگه که الان که من به گذشته نگاه می‌کنم، این خانم همسایه میگه فکر می‌کنم که من حتی گاهی به اینا حسودیم می‌شد به خاطر همه امکاناتی که می‌گرفتن، چون بالاخره همسایه‌ها هیچکدوم زندگی مثلا خیلی خوبی نداشتن دیگه. میگه نگاه میکردم به این امکاناتی که اینا میگرفتن یه خورده بهشون حسودی میشد. زندگی اینا از اون طرف سوژه عالی هم بود برای تلویزیون، مخصوصا برای اخبار شبانگاهی. یه خانواده‌ای که در نهایت بدبختی و استیصال دارن زندگی میکنن و علارغم همه موانع و مشکلات برای خودشون یه زندگی ساختن و به نظر میرسه که کنار اومدن با شرایطشون و خوش داره بهشون میگذره تا یه حدودی. تا اینکه یک روز در جوان سال 2015 حدود خرداد 94 آخرای شب یه استاتوسی اومد رو صفحه فیسبوک دیدی و همه چی عوض شد. استاتوسه میگفت That bitch is dead. اون سلیته دیگه مرده. تاریخ 14 ژوئن از اون غروبای گرمیه که ملت همه پناه بردن به کولرای تو خونه. اولین کامنت هایی که اومد ناباورانه بود. عکس کامنتا رو میذارم تو وبلاگ که بتونین ببینین. یکی گفت شاید هک شده، یکی گفت یکی بره سر بزنه، گفت کی میدونه اینا کجا زندگی میکنن، یکی گفت یکی زنگ بزنه پلیس، حالا آدرس کجا بدی. از این حرفا بود و همینطور که اینا دارن بحث میکنن یه استاتوس دیگه آمد: I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. آره من اون خوک گنده رو سلاخی کردم و به دختر بیگناهش هم تجاوز کردم، دخترم خیلی داد میزد، آخرشم LOL خنده از این صحبت. توی کامنت دونی فیسبوک زیر این پستا سر و کله یکی از همسایه‌ها بالاخره پیدا شد، گفتش که من اینو میشناسم، زنگ میزنم الان. زنگ زد و بعد دید که جواب نمیدن و بعد شوهرش گفتش که بیا بریم خونه‌شون. رفتن اونجا که رسیدن دیدن که بقیه همسایه‌ها هم استاتوس رو تو فیسبوک دیدن، دارن یکی یکی میان. قبلا هم شده بود که این مادر و دختر از دسترس خارج بشن، برن مثلا سفر پزشکی، دکتری، چیزی. توی خونه رو از پنجرهشون نمیشد دید. یه خودم در زدن اما دیدن خبری نشد. نکته مشکوکی که اونجا دیدن این بود که ونی که دیدی تازه خریده بود و باهاش میتونست جیپسی و ویلچرش رو راحت جابجا کنه، اونجا پارک بود. یعنی اونو نبرده بودن هر جا رفته بودن، که خب این عجیب بود. بالاخره زنگ زدن پلیس، پلیس آمد، اما اونا هم گفتن که ما بدون مجوز نمیتونیم بریم تو، اما اگه شماها برین از دیوار بالا ما جلوتونو نمیگیریم. یکی از دیوار رفت بالا و از پنجره بالا تو رو نگاه کرد و دید که همه چی سر جاشه. چراغا خاموشه، کولر روی زیاده، نه نشونی هم از دزدی هست، نه ردی از درگیری. ویلچرای جیپسی رو هم دید همه اونجان. بعد اومد پایین میگفت حتی تصور این که این بچه الان بدون ویلچر تو چه حالیه برای من وحشتناک بود. اون خانمه هم همون پایین که وایساده بود داشت توی فیسبوک برای بقیه اطلاع رسانی میکرد که آره ما اینجاییم، تو خونه رو دیدیم، اثری از اینا نیست، و ملت هم همینطوری سوال و فلان. تا اینکه یکی گفت آقا حواستون باشه، هر کی که یه بلایی سر اینا آورده الان داره این چیزایی که ما اینجا بنویسیم و میخونه دیگه. بعد از اون ملت زیاد چیزی نگفتن تا ساعت 10:45 شب اجازه بازرسی پلیس آمد و اینا رفتن تو و دیدن بله جسد دیدی اونجاست توی اتاق خواب، چاقو خورده و معلوم شد که چند روزی هم هست که مرده. اما هیچ اثری از جیپسی نبود که نبود که نبود. فرداش یکی از دوستاشون توی سایت GoFundMe، از این سایت های کراودفاندینگ، یه حساب باز کرد و یه کمپینی شروع کرد که مردم بیان کمک کنن، پول بدن برای مراسم ختم دیدی و احتمالاً جیپسی. چیزی هم که تو ذهن همه میگذشت این بود که این بچه ناتوان الان بیپناه و تنها تو چه حالیه. همزمان پلیس داشت یه چیزایی دستگیرش میشد. یه دختر جوونی آمده بود و گفته بود که من یه چیزایی میدونم که بقیه نمیدونن و ممکنه که به درد شما بخوره. گفتن مثلا چی؟ گفت مثلا این که جیپسی یه دوست پسر قایمکی اینترنتی داشت. این دختر 23 ساله به اسم ایلی، دختر همون ایمی بود که گفتیم ما دیدی دوست بود. خود این دختر یه حالت خواهر بزرگتری داشت برای جیپسی. احساسشون هم دو طرفه بود، هر دوشون از هم خوششون میومد و اینا، ولی دیدی نمیذاشت که دخترش با این ایلی زیاد تنها باشه. برای همین اینا بیشتر حرفاشون رو یواشکی تو فیسبوک میزدن، جایی که جیپسی با اکانت قلابی به اسم اما روز میومد و با این صحبت میکرد. اونجا جیپسی براش نوشته بود سال 2014، یعنی یه سال قبل از این ماجرا، که آره من توی یه سایت دوستیابی آنلاین با یه پسری آشنا شدم، عاشقش شدم، ولی به مامانم نگفتم چون که میدونم که تایید نمیکنه و دوست نداره من با کسی دوست باشم، ولی من دیگه بزرگ شدم، میخوام مثل بقیه دخترها زندگی کنم. و از این حرفا متن پیغامش نشون میده که دیکته خیلی داغونی هم داشته این دختر. نوشته که آره من قبلا یه ماه به مامانم گفتم که کاش ایمی مامان من بود، چون که اون اجازه میده که ایلی با هر کسی که دلش میخواد دوست بشه و این حرفی که من زدم خیلی بهش برخورده، بر همین خیلی حساس شده. اسم دوست پسرش رو هم گفته بود به ایلی، نیکلاس گودجان. گفته بود که آره ما 2 ساله داریم با هم حرف میزنیم، براش مهم نیست که من رو ویلچرم، آره برنامه دارم باش ازدواج کنم، ما هر دو کاتولیکیم. اصلا این سایت دوستیابیه که هم دیگر رو پیدا کرده بودن برای آدم های مسیحی و اینا بود. اسم بچه هامون هم انتخاب کردیم، یه نقشه دقیق و ظریف هم میگه دارم میکشم که این پسر و مامانم هم دیگر رو ببینن تو سینما و بعد میخوام کم کم ماجرا رو واسه مامانم باز کنم. البته این اولین باری نبود که جیپسی از این پیغام‌های سری درباره پسرها به ایلی میداد. قبلا هم تلاش کرده بود که با یه پسری دوست بشه اینترنتی و ایلی فهمیده بود که برخلاف اون چیزی که دیدی میگه، میگه مغز این مثل بچه 7 ساله است، این دختر دیگه یه فکرایی درباره پسرها و رابطه و عشق و سکس و اینها توی کلش داره جوونه میزنه. اما نگران بود براش. جیپسی خیلی زود باور بود، خیلی ساده لوح به نظر می رسید. یه سری علامتهای نگران کننده بود. مثلا اکتبر 2014 نوشته بود برای ایلی که من 18 سالم الان و نیک 24 سالشه. و ایلی میگه من فکر کرده بودم که خب این خودش یعنی 6 سال اختلاف. به اضافه همه مسائلی که جیپسی داره و مثلا مغزش هم حالا خیلی سال از سنش کوچیک‌تره، یه خورده شرایط مثلا نگران کننده است. بجز این، اون جوری که این درباره رابطهشون حرف می‌زدم یه جور غریبی بود، انگار مثلا یه داستان عشقی افسانه‌ای داره تعریف می‌کنه. اینا نگرانی‌های ایلی بود، ولی میگه منم مامان جیپسی هم می‌ترسیدم. یه بارم قبلا دیدی به ایلی گفته بود که دست از سر دختر من وردار، تو میخوای فاسدش کنی، اگه ولش نکنی من به مامانت میگم اینجا چه حرفایی میزنی، زن گند. تلفن و کامپیوتر و اینا رو هم یه مدت از دست جیپسی دور کرده بود، اما این همیشه راهی پیدا میکرد. ولی بعد از آخرای سال 2014 که درباره نیکلاس به ایلی گفت، دیگه ایلی چیزی از جیپسی نشنیده بود. اون شب که همسایه ها و دوستا و اینا جلوی خونه اینا جمع شده بودن، ایلی هم توی جمعیت بود و میگه که من فکر کردم که این چیزایی که من میدونم رو احتمالاً بهتره که به پلیس هم بگم، چون کسی دیگه احتمالاً اینها رو نمیدونه. و میره اونجا و این پیغامای فیسبوکش رو نشونشون میده. اینا هم اسم پسره رو برمی‌دارن، میبینن آره این یه آدمیه در ویسکانسین زندگی میکنه. 15 ژوئن یه تیمی از اداره پلیس محلی میرن خونه پسره و اینم سه‌سوته تسلیم میشه. در کمال خوشبختی میبینن که بله جیپسی هم پیششه، زنده است، چیزیش هم نشده. اما فردا صبح کلانتر اسپرینگفیلد در مصاحبه مطبوعاتیش میگه که چیزها همیشه اونطوری نیستن که اولش به نظر میان. Things are not always as they appear. کاشف به عمل اومد که جیپسی از لحظه ای که چند روز قبل از خونه آمده بیرون، حتی 1 ثانیه هم از ویلچر استفاده نکرده. راحت راه میره، ماهیچه‌هاش هیچ مشکلی ندارن، کپسول اکسیژن نداره، درست نفس میکشه، موهاش کوتاهه، خوره وزوزیه، ولی اینجوری نیست که تاس باشه. در واقع معلوم میشه تمام عمرش کچل میکرده که مریض به نظر برسه. خوب صحبت میکنه، بیانش درسته، یه خود البته تحت تاثیر اتفاقات اخیر حرف زدنش، ولی مشکل خاصی نداره در بیان و اصلا هیچ اثری از اون بچه معلول و مریضی که همه سالیان سال دیده بودن و میشناختن نیست. خودش برمیگرده به پلیس میگه که اونا همش تقلب بود، همش سیاکاری بود، مامانم مجبورم میکرد که اون کارا رو بکنم. واکنش کسایی که میشناختنشون مثل همین دوستش و مامانش ایمی و بقیه همسایه ها این بود که بی اختیار گریه میکردن. همینطور اصلا نمیتونستن باور کنن که این همه مدت اینطوری سر کار بودن. میگفتن ما هیچ کدوم هیچ وقت هیچ مدرک پزشکی ندیدیم، هیچ سوال دقیقی نپرسیدیم، یعنی اینا هر شب میرفتن خونه در رو میبستن به ریش ما میخندیدن؟ چرا آخه؟ No one in the neighborhood could comprehend how anyone would want to harm Dee Dee Blanchard and her handicapped daughter Gypsy. I thought they were nice and kind and you know loving people. Sweet, loving, caring, just full of life and happiness. حالا یکم بریم ببینیم که این خانم دیدی کی هست. اسم شناسنامه‌ایش بود کلودین بلانچارد. ولی خیلی اسمای مختلف این ونوبر استفاده کرده بود با املاهای متفاوت. دده، کلودینه، دنو، دیدی. به میزوری که رسیده بود همیشه کلودینه بود، اما آخر فامیلیش یه ای اضافه میکرد. بعد معلوم شد همه چیزایی هم که گفته بوده دروغ نبوده. اهل همون جایی بود که به مردم گفته بود، خواهر برادرش 5 تا بودن، مادرش فوت کرده بود، باباش ولی هنوز زنده بود، راد بابای جیپسی هم معلوم شد که هنوز زنده است، همون دوروبر هم زندگی میکنه. بابای معلوم میشه که دیدی رو وقتی دیده بوده که تو دبیرستان بوده. 5-6 ماه اینا با هم بودن که دیدی حامله میشه. پسر اون موقع 17 سالشه، دیدی 24 سالشه و در اون شرایط و اون زمان دیگه چاره‌ای نبوده به جز اینکه اینها ازدواج کنن. بابای میگه روز تولد 18 سالگیم من صبح از خواب بیدار شدم، گفتم آقا من اینجا چیکار میکنم اصلا؟ این اصلا غلطه. من اشتباهی ازدواج کردم، عاشق زنم نیستم و از این قبیل مسائل. واسه همین میگه که من دیدی رو ولش کردم. چند بارم اومد دنبالم که برم گردونه به زندگی و این حرفا، ولی دیگه نمیشد. من ذهنم جدا شده بود. کمی بعد از جدا شدنشون سال 91 جیپسی به دنیا میاد. این میگه دیدی از اسم جیپسی خوشش میومد، طرفدار گانزن روزز هم بود. حالا نکته جالب اینه که یه تئاتر موزیکال معروفی توی برادوی بوده به اسم جیپسی بر اساس ماجرای واقعی یه دختری به اسم جیپسی روز که یه مادری داره خیلی کنترلی که مجبورش میکرده برقصه، هرچند که این خودش خوشش نمیومده و همیشه سن دخترش رو به دروغ پایین میگفته که جوانتر از اونی که هست جاش بزنه. یه شباهت خیلی عجیب غریبی داره به ماجرا اینها، ولی این پسره میگه که ما هیچ کدوم از این چیزا خبر نداشتیم، نه من میدونستم نه دیدی از این چیزا خبری داشت، از اسم جیپسی خوشش میومد گذاشتیم جیپسی. بابای میگه جیپسی که به دنیا آمد کاملا سالم هم بود، اما 3 ماهش که بود دیدی گیر داده بود که این اختلال تنفسی در خواب داره. دکترها چیزی تشخیص نمیدادن، خوابش رو مانیتور کردن، 3 دور آزمایش گرفتن، اما گفتن آقا این چیزی ما نمیبینیم. اما کم کم این جا افتاد که این بچه مریض احواله. دیدی به باباش هم میگفت که این مشکل کروموزومی داره و ریشه همه مشکلات و بیماریاش همینه. بعد راد میگه که همه چی خیلی تونتون اتفاق افتاد. دیگه همش درباره یه دکتر جدید، درباره یه داروی جدید، درباره یه علامت جدید حرف میزد. یه مدتی هم دیدی خودش قبلا به عنوان دستیار پرستار کار کرده بود، حافظه خوبی هم داشت، استعداد خوبی داشت که این اصطلاحات پزشکی و اسم داروها رو اینا رو حفظ کنه و موقع صحبت هی بپرونه و همین اطلاعات پزشکی محدود کم کم یه دیواری شد دور این مادر و دختر که از بقیه جداشون کرد. بقیه هم که نگاه میکردم به نظرشون میرسید که دیدی انگار خودش حواسش به همه چیز هست و سوار اوضاعه و هر کی هم هر سوالی میپرسید درباره مریضی ها، داروها و اینا خیلی خوب جواب میداد. راد بعدا خودش ازدواج کرد با پای جیپسی. 2 تا بچه هم داشت از این ازدواج دومش. تا 10 سالگی جیپسی راد و زنش مرتب میدیدن این بچه رو و تا سال 2004 کلی عکسای خوشحال خانوادگی هستن اینا با هم دارن. حتی با هم رفتن پارالمپیک هم دیدن، اونجا مثلا عکسای خانوادگی با هم دارن. هیچ وقت هم میگه من ندیدم جیپسی علیه مادرش حرفی بزنه. اما در همین حال رابطه دیدی با خانوادهش که از اول هم خیلی خوب نبود هی بدتر و بدتر شد. یه خود مشکلات قانونی کوچیکم پیدا کرد سر مثلا چند تا چک و اینا و نهایتاً دیدی اسبابش رو کشید به یه شهر دیگه، دو ساعتی شهری که اینا زندگی میکردن. تو جای جدید توی خونه های پابلیک هاوسینگ زندگی میکردن که مثلا برای آدم های کم بضاعت و اینهاست، و بیشتر وقتشون هم از این دکتر به اون دکتر، از این بیمارستان اطفال به اون یکی. و اونجا به دکترها گفت که این بچه قش میکنه، چند ماهی بار قش میکنه. اینا هم برایش داروهای ضد قش تجویز کردن. بعدم اصرار که این دیستروفی ماهیچه‌ای داره. حتی وقتی که بایوپسی کردن و چیزی نشون نداد، این میگفتش که نه، این مشکل رو داره. بعد میگفت بیناییش هم ضعیفه، گوشش هم مدام عفونت میکنه. دکترها هم خیلی وظیفه شناسانه بهش رسیدگی میکردن، هرچی که این میگفت جدی میگرفتن. تا مثلا سرما میخوردیم بچه دوتا سرفه میکرد، میبردنش اورژانس به خاطر شرایط خاصی که داشت یا فکر میکردن داره. تا اینکه سال 2005 طوفان کاترینا آمد و خونه زندگی اینا از بین رفت. اینا رو برداشتن بردن یه شهر دیگه. اونجا تو پناهگاه این عکسی از خونهشون که خراب شده بود رو نشون میداد و میگفت که همه مدارک پزشکی جیپسی در سیل از بین رفته. یکی از دکترایی که تو همون پناهگاه دیده بودشون میگه وقتی که این ماجرا رو برای من تعریف کرد و قصه زندگیش و سختی‌ها رو، من اصلا یهو زدم زیر گریه، که خیلی کار غیر حرفه‌ایه دیگه. مثلا اگه مریض اومده داره به دکتر میگه آقا من مشکلم اینه، دکتر زده زیر گریه، حالا گریه نکن که گریه بکن. اینطوری که خود دیدی و دلداریم داد که اشکالی نداره، این بالاخره واکنش تو طبیعی و انسانیه، ما بدبختیم دیگه، عادت کردیم. ولی شما مثلا وقتی که میشنوی متأثر میشی از انسانیتت، از این حرفا. همین خانم دکتر پیشنهاد میکنه که اینا برن میسوری. همون موقع باهاشون مصاحبه هم کردن تو تلویزیون، داستان یه مادری که دختر مریضی داره و همه چیزشون رو طوفان گرفته. خوراک رسانه‌های محلی همچی قصه دیگه، فیلمش هست پیدا میکنم میذارم توی وبلاگ. به جز رسانه ها و تلویزیون و اینا، برای مؤسسه های خیریه هم خیلی این قصه خوب جواب میداد. خلاصه اینا رو بردن میزوری، اونجا توی یه خونه اجاره‌ای بودن تا اینکه این خونه جدیدشون مارس 2008 آماده شد. توی اون دوران موقت تا اینکه این خونه آماده بشه، جیپسی رو برده بود گذاشته بود توی مرکز نگهداری از کودکان معلول و تنها چیزی که دیدی تونسته بود که واسه خودش بکنه از سیستم این بود که یه جایی بهش بدن برای زندگی و اینا. اما کم کم اشتهاش بیشتر شد. سپرینگفیلد که اومدن یه نهاد خیریه‌ای بود متشکل از خلبانهای داوطلب. اینا مجانی آدم های نیازمند و مثلا مشکل دار اینا رو سوار هواپیما میکردن میبردنشون این ور اون ور. خیلی اینا از اون استفاده کردن. یه مؤسسه بود، مؤسسه کودکان سرطانی. اینا یه سری استراحتگاه و ویلا و اینا داشتن که اینا میرفتن. از طریق خیریه‌های مختلف چند بار مجانی آمدن بردنشون دیزنی ورد. تمام این اتفاقات که میفته، بابای جیپسی هیچ در جریانش نیست. تمام این مدت البته دیدی راد رو که بابای جیپسی بود در جریان وضعیت پزشکی دخترش و اینکه کجا هست و چه میکنه میذاشت. اونجا البته به همه دکترها و همسایه‌ها و خیریه‌ها و اینا میگفتش که بابا این دختر یه الکلی معتاده و آدم مثلا اینطوریه، که نبود، که دروغ بود این حرفا. راد و همسرش مرتب با جیپسی تلفنی حرف می‌زدن، همش هم می‌خواستن برن ببیننش، اما خودشون هم آدمای گرفتاری بودن و هر بار به دلیلی نمی‌شد، جور نمی‌شد. ولی همون موقع هم یه نشونه‌هایی بود. راد میگه من یه وقتی زنگ زدم برای تولد 18 سالگی جیپسی، بعد اومدم از این شوخی‌ها بکنم که مثلا باباها با دختراشون میکنن درباره بزرگ شدن و این حرفا. اما میگه دیدی اومد رو خط گفتش که یادت باشه جیپسی سن واقعیشو نمیدونه و خیال میکنه 14 سالشه، مواظب باش چیزی بهش نگی که بعدن ناراحتش کنه. میگه من خود تعجب کردم و اینا، ولی گوش کردم، میگفتم من چه میدونم، من که اینجا مثلا دورم فلان، این خودش بهتر در جریانه. راد میگه من فکر میکنم مشکل دیدی این بود که شروع کرد پشت هم دروغ گفتن و این مثل تار عنکبوتی شبکه‌ای بر خودش درست کرد از دروغ‌ها که خودش توش گیر افتاد و دیگه نمیتونست از توش در بیاد. هی برای پوشوندن یه دروغ یکی دیگه میگفت، حواسه اون یکی دیگه میگفت و اصلا زندگیش شد این و دیگه راه فراری نبود. من و زنم میگه از این گزارش هایی که تو رادیو و تلویزیون و روزنامه های محلی و اینا منتشر میشد هیچ خبر نداشتیم، اصلا نمیدیدیم اینا رو. در جریان این برنامه های خیری ها و نمیدونم این طرف و اون طرف رفتن و اینا هم نبودیم، تک و توکی که مثلا دیدی به همون میگفت و میدونستیم. مرتبا میگه من پول داشتم میفرستادم، حالا اونقدری که دستم میرسی. بر همین وقتی خبر کشته شدن دیدی و گم شدن جیپسی آمد، خانومش میگه من همینطوری که عشق میریختم فکرم این بود که من چجوری از پس این بچه بر بیام، حالا این بچه که پیدا بشه. دیدی تنها کسی بود که همه چیو درباره شرایط این میدونست و اصلا بدون اون چطوری میشه از جیپسی مراقبت کرد، کی میتونه این کارو بکنه. میگه اولین باری که ما راه رفتن جیپسی رو دیدیم تو تلویزیون بود، یعنی فیلمی بود که بر تلویزیون محلی گرفته بودن بعد از پیدا شدنش و اینا تو فیسبوک دیده بودن. انقدر از مرحله پرت بودن، انقدر گیج بودن که راد میگه من دیدم رامیر خیلی خوشحال شدم، گفتم چه خوب راه افتاده. بعدن که ماجرا رو فهمیدن، وقتی که گزارش کالبوچ کافی دیدی رو دادن بهشون، کریستی زن راد میگن یه مدت زل زده بود به عکس مغز دیدی، میگفت میخوام ببینم چی تو این کله بوده که این کثافتکاری رو این همه سال ادامه داده. البته دیگه دیدی که نیست بخواد جواب سوال ها رو بده. همه چیزی که ما داریم داستان جیپسیه. اونم یه خورده گیجه، از وقتی گرفتنش تا وقتی که با نویسنده این گزارش در زندان مصاحبه کرده خیلی حرفای عجب غریبی زده. مثلا موقع دستگیری گفته 19 سالمه، بعدن که مدارک تولدش رو درآوردن دیدن 23 سالشه. به قول نویسنده میگه که دنیای بچه‌ها رو والدینشون می‌سازن. و تو دنیایی که دیدی برای جیپسی ساخته بود، این بچه واقعا سرطان داشت. بر همین این فکر میکرده که واقعا سرطان داره. میگه مامانم میگفت بیشتر این داروهایی که میخوری برای سرطانه. البته ما دقیقا هم حتی نمیدونیم چه داروهایی بهش میداده. بعضی از داروها ممکنه اصلا هیچ وقت برای جیپسی تجویز نشده باشن. مثلا وکلاش میگن احتمالا بهش ترانکولایزر میداده، آرام بخش میداده. این لیست بلند بالای داروها و تشخیصها و نشانه های دیگهی که هست توی ماجرا ما رو به این سمت میکشونه که این یک موردیه از منچوزن بای پراکسی. این یه پدیدهیه که توش یه نفری درد روانی یا فیزیکی رو بهش تمارز میکنه بدون اینکه به جز ترحم و همدردی دیگران نفع دیگری از این کار ببره. ممکنه واسه خودش باشه، ممکنه با واسطه برای دیگری باشه. نکته مهمش اینه که اگر انگیزه مادی این وسط باشه دیگه اسمش این نیست، اسمش کلاهبرداریه. این بیشتر هم در مادرها دیده شده، البته پدرها هم هستن گزارش شده که این کارو میکنن با بچه، یا آدمایی که برای همسرشون یا برای خاله عمه، ولی اغلب از طرف مادر برای بچه. دکترها هم معمولاً اینو راحت تشخیصش نمیدن، برای همین ما درست نمیدونیم که چقدر فراگیره. طبیعتش اینه که جلوی چشمته ولی نمیبینیش. یه خورده ممکنه عجیب به نظر برسه که دکترها تشخیصش نمیدن، اما این برمیگرده به رازداری بین پزشک و بیمار. دکتر اساس کارش بر اینه که بیمار راست میگه، حتی اگه مشکوکم بشه خیلی انگیزه‌ای برای اینکه اعتماد نکنه نداره، به خاطر اینکه میگه که خب اگه اشتباه کنم چی؟ اگه طرف واقعا مریض باشه چی؟ من که نمیتونم مثلا به خاطر اینکه شک کردم مداواش نکنم که. این بیماری رو، این آرزه رو البته باید در دیدی تشخیص بدیم که دیدی خب مرده و نمیشه بهش دسترسی داشت و معاینش نمیشه کرد. خاطراتی یا مدارک خاصی هم ازش نمونده به جز پرونده ها و نسخه هایی که برای جیپسی داریم. اما یه سری علائمی هست که توی این آدم ها مشترک. مثلا اینا یه دانش اولیه پزشکی و دارویی دارن. نه تنها دکتر عوض کرده بلکه شهر عوض کرده که مدارک قابل پیگیری نباشه. اینا همه یه سری علامت هایی هست که خیلی دیده میشن توی پرونده های اینطوری. همچنین این که نگرانی رو که در نوزادی بروز داده بود برای اختلال تنفسی در خواب، خیلی از موارد با همین شروع میشه دقیقا. و این که اعضای خانواده و آدمهای دوروبر همه خودشون هم بازی خورده باشن هم پدیده خیلی معمولیه. خود قربانی رو هم بازی میدن، هرچی هم بیشتر طول بکشه شانس این که قربانی با شکارچی تبانی کنه بیشتر میشه. در کودکی ممکنه که مثلا جلب رضایت پدر و مادر باعث بشه که بچه همکاری کنه باشون. در افراد بالغتر هم ممکنه که وابستگی عاطفی باعث بشه که همکاری کنن. اما چیزی که این پرونده رو خیلی خاص میکنه اینه که اینقدر طول کشیده، یعنی از بچگی تا جوانی این آدم پیش رفته. وقتی که اینقدر طولانی میشه دیگه خود فرد قربانی خیلی درکی از حقیقت ممکنه نداشته باشه. اینه که وضعیت اینها رو خیلی پیچیده میکنه. Clear as we went through more and more and more of the records that Gypsy's mom was abusing her physically, medically, giving her medication she didn't need, having her go through procedures that she didn't need, to the point where most of Gypsy's teeth are not even hers because of the medication that her mom was giving her that she had no condition for. In addition to the alleged abuse from مدارک پزشکی جیپسی هوش از سر آدم میبرن. سال 2001 مایجه‌هاش رو برای دیستروفی مایجه آزمایش کردن، جواب منفی بود. اسکن‌های مغزش و نخاعش هیچ مشکلی رو نشون ندادن. مدارک این آزمایش‌ها بعد از طوفان کاترینا سالم مونده بودن. ولی دیدی از این دکتر به اون دکتر میرفت قانعشون میکرد که آقا این دیستروفی مایجه داره. بیشتر دکترها هم حرفاشو باور کردن و دیگه پیشو نگرفتن که مثلا بیشتر آزمایش کنن. به جاش جیپسی رو هی بیناییش و شنواییش و این ترشحات بزاقیش و اینا رو همه رو تست میکردن واسه مشکلاتی که ممکنه به خاطر این ایجاد شده باشه. حتی جراحیش کردن. روی ماهیچه های چشمش مثلا چند بار عمل کردن به خاطر اینکه این میگفته چشمش ضعیفه. لوله تو گوشش میکردن واسه عفونت. با سرم بهش غذا میدادن. تا بعد از 20 سالگی خیلی کم با دهن غذا میخورده، همش غذاهای قوطی جایگزین میخورده. به قده های بزاقیش بوتاکس تزریق کردن اول، ولی بعد درش آوردن خالی کردن چون که مامانش شکایت میکرد که خیلی بزاق ترشح میکنه. دندوناش همه پوسید و بعد میکشیدن. اما مثلا معلوم نیست که این از بهداشت ضعیف دهان و دندان بوده یا مصرف زیاد این داروهای عجیب غریب باعثش شده. همه اینا هم وقتی شروع شده که جیپسی فوق‌العاده کوچیک بوده و اصلا امکانش رو نداشته که بخواد به دکترها یا به مادرش هیچ اعتراضی بکنه. دکترها هم عموما همینطور که گفتیم شکی نکردن. یکیشون که واسه خواب جیپسی پیشش میرفتن حتی میگفت این مادر و دختر مریضای محبوب منن. فرداش گزارش درمان اینا رو چاپ کرد توی مجله و از اینجور کارا. به استثنای یک نفر البته. سال 2007 یک پزشک اعصاب به اسم برناردو فلاسترستاین در اسپرینگفیلد اینها رو دید و این خودش میگه که من از همون بار اول که دیدمشون شک کردم. و توی یادداشتی که همون موقع برای پزشک عمومی اینها نوشته یه جمله‌ای هست با حروف برجسته زیرش هم خط کشیده خودش که این مادر عجیبه، چیزایی که تعریف میکنه عجیبه، مورخ خوبی نیست، یعنی مثلا در وقایع نگاری ضعیف مادره. بعد نوشته که آره توزیع عوارض این مشکل عضلانی ماهیچه‌ای که میگن که این داره در بدن این بچه خیلی غیر معموله. اما با این حال این میفرسته برای همه آزمایش ها و MRI و نتیجه همه که نرمال هست و برمیگرده این میگه که من خودم جیپسی رو بلند کردم از روی ویلچر، وایسوندمش رو زمین و به دیدی گفتم که من هیچ دلیلی نمیبینم که این بچه نتونه راه بره. با یه دکتر قبلیشونم میگه تماس گرفتم توی شهر، اونم میگه که به من گفت که ما هم اینجا وقتی دیدیم آزمایش ها منفیه گفتیم این بچه مشکلی نداره، ولی بعد از اون این دیگه نیاوردش اینجا، ما دیگه اینا رو ندیدیم. بعد این دکتره تو نتیجه گیریش نوشته که من از بررسی همه آزمایش ها و مشورت با پزشکان قبلی احتمال قوی میدم برای سندروم مونشاوزن. میگه بعد از اون ولی دیگه من هیچ وقت اینا رو ندیدم، نیومدن اینجا. فکر میکنم که یک کسی اون یادداشت من رو بهش نشون داده بود. پرستارا میگن وقتی داشت آخرین بار از مطب میرفت بیرون گفتش که این دکتر اصلا خودش هم نمیفهمه داره چی میگه. دکتر هم میگه که مشکل اینه که تو شبکه دکترهای این شهر همه داستان اینها رو باور کرده بودن. منم دیگه دنبال نکردم ماجرا رو، ولی الان میگم که حیف، کاش من بیشتر پافشاری میکردم که این بچه این همه عذاب نمیکشید. یه بارم سال 2009 یه نفر زنگ زد به پلیس اسپرینگفیلد که من میخوام شما برین سلامتی یه نفر رو چک کنین، چون من شک دارم که این بچه این مریضی هایی رو که مادرش ادعا میکنه داشته باشه. دکتر میگه من نبودم که زنگ زدم. پلیس هم یکی رو میفرستن در خونه شون، اما دیدی میگه که نه برین خیالتون راحت باشه، من گاهی مثلا تاریخ تولدامونو اشتباه میزنم، گاهی املاهای مختلفی برای اسممون میدم این ور اون طرف، اینا به خاطر اینی که من میخوام رد گم کنم دست بابای الکلی و معتاد این بچه به ما نرسه، برای همینه که بعضیا مثلا ممکنه که شک کنن. این توضیحاتو داد و پلیس هم خیلی راحت پذیرفت و توی گزارششون اون شب نوشتن که این جیپسی واقعا از نارسایی و معلولیت‌های ذهنی رنج میبره و پرونده هم بسته شد. هیچ کس اصلا هیچ وقت این ادعا رو چک نکرد. هیچ کس هیچ وقت به راد پدر جیپسی زنگ نزد، تلاش نکرد پیداش کنه ببینه که مثلا خب واقعا این آدم اون آدمیه که این میگه یا نه. یه بارم جیپسی تلاش کرد بود از دست مادر فرار کنه. 19 سالش بود اون موقع، ولی به همه میگفتن 15 سالشه. بعد آنلاین با یه مردی دوست شده بود، مرد 35 سالش بود. توی یه فستیوالی اینا بالاخره همدیگه رو میبینن، اینا قرار بوده برن، این به اون خبر میده، اونم میاد. بعد دور از چشم مادره این میره تو اتاق پسره. دیدی با یه پلیس بازی و کاراگاه بازی اتاق یارو رو پیدا میکنه و با یه سری مدرک میره در اتاق یارو که این بچه من 15 سالشه و هنوز به سن قانونی نرسیده و اینا، و پسش میگیره. بعد از این ماجرا دیدی خیلی قاطی بازی در آورد، با چکش کامپیوتر خونه رو خورد و خاکشیر کرد، اینترنت رو قدغن کرد. بعدن که نهایتاً رفت دوباره اینا رو خرید و جایگزین کرد و اینا، گفتش که جیپسی فقط حق داره تحت نظارت من بره اینترنت. تا یه چند ماهی بعد از این جیپسی خیلی حالت شکست خورده و داغون شده و اینا داشت، ولی خب همه فکر میکردن که هر کسی دیگه هم تو این شرایط باشه همین میشه دیگه. خیلی ها الان احساس گناه میکنن. بعضی هاشون میگن کاش یه بار جیپسی بلند شده بود جلو ما راه رفته بود. اما واقعا مسئله به این سادگی ها نبوده برای این دختر. هیچ دلیلی نداشت که این فکر کنه که زندگیش میتونه عوض بشه. هیچ انگیزه ای نداشت که کاری غیر از اون کاری که مادرش بهش میگه رو بکنه، تا اینکه نیکولاس رو پیدا کرد. پرونده های کودک آزاری معمولاً خیلی حمایت و همدردی جلب میکنن، اما اینجا بعد از افشا شدن مردم بیشتر سرزنش میکردن، مخصوصاً اونایی که دور بودن از ماجرا و اینا رو نمیشناختن. کلی گروه های فیسبوکی درست شده بود که آره خود این جیپسی شریک جرمه، و حتی بعضی ها میگفتن که راد و کریستی خانومش هم دستشون تو کار توی این ماجرا. بعضی از این گروه ها بیشتر از 10,000 تا عضو پیدا کرده بودند. اینا اون تو بحث میکردن، کامنت میدادن، تئوری میدادن، تحلیل میکردن، کاراگاه خصوصی میشدن، مدرک جمع میکردن، نظریه های عجیب غریب و بیپایه میدادن. گرفتاری هم این بود که خیلی از این کاراگاه بازی ها رو از اینترنت میآوردن بیرون وسط دنیای واقعی، میخواستن که اصلا رو سیر وقایع تأثیر بذارن. یکیشون یه پستی نوشته بود که مثلا خیلی شیر شد و پخش شد و اینا، توش سرنخ همه جرم هایی که اینا مرتکب شدن رو داشت از همه جمع میکرد. بعد این آدمای رندوم به پلیس زنگ میزدن، نظریه هاشون رو به پلیس هم میگفتن. جلسه های استماع دادگاه که شروع شد اونجا هم میومدن. نتیجه این بود که هرج و مرج اطلاعاتی درست شده بود. مثلا اون صفحه کراودفاندینگی که یارو درست کرده بود برای تشییع جنازه دیدی پول جمع کنه مجبور شد ببنده، به خاطر اینکه اینا همه رفتن گفتن که اینم دستش با اونا توی کاسه بوده، الان دوباره کیسه دوخته که یه پول دیگه ای از مردم به جیب بزنه. راد بابای جیپسی صداش در اومد که بابا شما میگید مثلا من دستم با اینا توی کاسه بوده، اینا من این همه سال به اینا این همه پول دادم. همون موقعی که فرار کردن جیپسی با این پسر نیکلاس فرار کرد، یه حدود 4000 دلار پول با خودشون بردن که این در واقع همه دارایی نقدی دیدی بود. این پول مثلا پولی بود که من خورد خورد داده بودم، اینا پس انداز کرده بود. خب از کجا بود پس انداز کرده بود؟ کریستی همسر راد خیلی تلاش کرد تو فیسبوک بحث میکرد و مردم و اینا، ولی دید فایده نداره دیگه، فیسبوکشو بست. به دوستا و فامیلا و اینا هم گفتش که دیگه دوست جدید نپذیرین، چون اینا هی میخوان بیان با شما دوست بشن. بر هر کدومشون کلی آدم درخواست دوستی میفرستاد، میگفتش که اینا میخوان با شما دوست بشن که بتونن بیان رو مثلا رو صفحه من کامنت بذارن و از این کار. وضعیت گیج کننده بود، اینا هم هی بدترش میکردن، حرفای غلط میزدن، حقایقو وارونه میگفتن. بعد مثلا هر کدوم از همسایه‌ها هم که می‌خواستن بگن آقا مثلا اشتباه میگی اینطوری نبوده، میگفتن که تو خودت هم با اینا هم دستی. دو تاشون از همین تحلیلگرای فیسبوکی اومده بودن تو جلسه استماع دادگاه و بعد از دادگاه که اومدن بیرون تو راهرو ایستادن واسه خبرنگارا تحلیل اوضاع. وکیل جیپسی دیدشون سریع اومد و گفتش که بابا اینا چرت و پرت میگن، به حرف اینا گوش نکنین فلان، که البته موفق هم نبود. اینا حرف زدن، خبرنگارا هم ضبط کردن و رفتن و منتشر کردن. پرونده بالاخره رفت دادگاه. نماینده دادستان البته تقاضای اعدام نکرد، اما هم جیپسی هم نیکولاس هر دو به قتل عمد متهم شدن. تکستایی که به هم داده بودن در واقع نشون میداد که نقشه کشیدن برای کشتن دیدی. نیکولاس نوشته بود که عزیزم یادت باشه که خشم و نفرت من ازش جونش رو خواهد گرفت. اون طرف شیطانی منه که اونو میکشه. طرف شیطانی من گندم نمیزنه چون که عاشق آدم کشتنه. حتی یه سری مدارکی اینو از چت ها پیدا کردن که معلوم شد که جیپسی خودش خواسته از این که بره مادرش رو بکشه. اون طرف شیطانی هم که میگه برمیگرده به بازی های فانتزی که اینا تو فیسبوک با هم میکردن. اکانت های جیکسا هم داشتن مربوط به فیلم های اره، تو کار بی دی اس هم بودن، واسه هم دیگه اسم داشتن، نقش داشتن، کاستوم میپوشیدن. بعد دیگه کم کم واقعیت و فانتزی براشون شروع کرد به قاطی شدن. حتی الان هنوزم که هنوزه معلوم نیست واقعا چرا نیکولاس در این جنایت شریک شد. این آدم مثلا هیچ سابقه خشونت نداره، یه بار قبلا گرفتنش اونم سر این بوده که توی ساندویچ فروشی مکدونالد داشته رو تبلت پورنو میدیده. اما هم خودش هم جیپسی میگن که چاقو رو این زده. جیپسی میگه این که داشت چاقو میزد، من داشتم از اتاق بغلی صداشون رو میشنیدم. راننده تاکسی هم که بعد از قتل بردتشون این طرف و اون طرف، میگه به نظر میرسید که دختر همه کار است. How do you plead
to defy a felony of murder in the second degree?
Guilty.
Ten years in the Department of Corrections.
وکیل جیپسی تسخیریه، از اینایی که دولت خودش در اختیار متهم میذاره. خودش میگه که من سالی 270 تا پرونده دارم. این پرونده هم خیلی رندوم اومد دستم، هیچ ایده‌ای نداشتم که یه همچین چیزیه و فکر میکنم که این پیچیده ترین پرونده عمرم میشه. سابقه پزشکی جیپسی رو که تونستن بالاخره با هزار دردسر بگیرن و جمع کنن، دیگه دید که نیازی به بررسی بیشتر وجود نداره. زنگ زد نماینده دادستانی که آقا بشینیم توافق کنیم. پنجم جولای جیپسی اتهام رو پذیرفت، جرمش رو در واقع پذیرفت، مشارکت در قتل. قاضی هم بهش 10 سال زندان داد. در واقع مینیمم مجازات زندانیه که برای مشارکت در قتل عمد میشه داد. بعد از 7.5 سال هم میتونه که تقاضای بخشش کنه. یعنی سال 2023. اون موقع جیپسی 32 سالشه. جالبم بود که توی معامله‌ای که کردن مجبور نشد که توی دادگاه علیه نیکولاس شهادت بده. این جزء توافقشون نیست. حالا نیکولاس قراره که بره دادگاه. آخرین جلسه استماع هم برگزار شد. خیلی داغون بود، خیلی به هم ریخته بود. هیچ کسی هم از خانوادش به نظر نمی رسید که توی هیچ کدوم از جلسه های دادگاهش آمده باشه. یه ریش مبسوطی هم گذاشته بود و قشنگ گیج می زد توی جلسه. جیپسی الان زندانه. موهاشو بلند کرده، لباسای معمولی آدمای بالغ میپوشه، پوستش شفاف و سالمه، هیچ دارویی نمیخوره، از زمان مرگ مادرش تا حالا هیچ بیماری نداشته. وکیله میگه موکلای من همه از بس که قضای زندان بده کلی وزن کم میکنن، ولی این اون تو یه ساله 7 کیلو چاق شده. کیم یکی از همسایه‌هاشون که تو زندان رفته دیدنش میگه این هیچ شباهتی به آدمی که من میشناختم و سالها میدیدم نداشت. انگار این آدم همیشه یه ماسکی داشته که الان ورش داشته. البته یه اثرات پایداری هنوزم هست. اسمش رو مثلا هنوز با یه ای اضافه مینویسه. تو زندان البته مرتب تراپیست میبینه. راد و کریستی هم رفتن اونجا دیدنش. هنوز نمیدونن که مثلا میخوان از بیمارستانها و دکترایی که قبلا این رو معاینه کردن شکایت کنن یا نه. آدمایی که مثلا این همه سال براش دارو تجویز میکردن و اینا گذاشتن، حالا شرایطش که کم کم عادی شد بیشتر باهاش حرف بزنن. درباره خود قتل میگن که تا حالا باهاش حرف نزدیم، تا قبل از اعلام حکم که ممنوع بوده باهاش حرف بزنیم. الان هم میگن که میخوایم یه خورده بهش فرصت بدیم تا کم کم مثلا شرایطش آماده بشه. یه نگرانیشون میگن اینه که موچشو میگیرن گاهی که دروغ میگه هنوز درباره زندگیش. میگن که ما دوست داریم که از این نظرم درست بشه دیگه کم کم و این عادتش رو که از مادرش یاد گرفته بذاره کنار. راد میگه من نگرانم این همه سال دیدی درباره من چی بهش میگفته. اگه این آدم این همه سال اینقدر از من متنفر بوده چطور پشت تلفن اصلا نشون نمیداد؟ اصلا چرا رابطهشو با من حفظ کرده بود؟ چرا تماسشو حفظ کرده بود؟ جیپسی میگه که من اینو میدونم. میگه مامان همیشه میگفت دشمنانت رو نزدیک خودت نگه دار. نویسنده که رفته دیدتش میگه که من دیدم که صداش مقداری زیره، ولی نه اونطوری که بقیه میگفتن خیلی صدای جیغ جیغی داره و اینا. میگه مثلا من صداشو که شنیدم فهمیدم که انگار آدما همون چیزی رو میشنون که بهش اعتقاد دارن، فکر میکنن که صدای این دختر خیلی جیغ جیغیه، بعد واقعا صدا به نظرشون خیلی جیغ جیغی میاد. میگه حرف میزنه، جمله بلند میتونه بسازه، جمله های قشنگ میسازه، انقدر خوبه که باورش سخته که یه نفر قبلا با این صحبت کرده باشه و فکر کرده باشه که آره مثلا این کنده اونطوری که مادرش میگفت. میگه من وقتی که صحبت کردم باهاش یادم افتاد که تو پرونده های پزشکیش هم دیدم که بعضی از دکترها نوشتن که علارغم همه مشکلات فلان و فلان و فلانی که داره ولی دایره لغاتش مثلا وسیعه. خیلی هم میگه دوست داره حرف بزنه. شروع که میکنه دیگه نمیشه جلوشو گرفت. برنامه‌اش هم اینه که توی زندان کتاب بنویسه، ماجراش رو بنویسه، به آدمایی که توی شرایطی شبیه شرایط این هستن مثلا کمک کنه که در بیان از اون شرایط. نویسنده میگه ازش پرسیدم که کی فهمیدی؟ گفت وقتی که 19 سالم شد، همون موقعی که یعنی میخواسته با اون پسر در بره. میگه فکری شدم که چرا من اجازه ندارم تنها باشم یا مثلا دوست داشته باشم. درباره مادرش میگه که دکترها میگفتن خیلی فداکاره، خیلی مراقبه. و یه چیز خیلی جالب میگه، میگه که من فکر میکنم که برای کسی که واقعا مریض باشه مادر عالی میبود، اما فرق خیلی خیلی بزرگ اینه که من مریض نبودم. خودش رو هم جیپسی گناهکار نمیدونه در فریب دادن مردم. میگه من گروگان مادرم بودم، تنها چیزی که من میدونستم و بقیه نمیدونستن این بود که من میتونم راه برم و میتونم غذا بخورم. به جز این سرم رو مثلا میگه خودش از ته میزد، میگفتش که تو که موهات بالاخره میریزه، بذار اینطوری مرتب نگهش داریم. بعدم میگه که بهم میگفت تو سرطان داری، این داروهایی هم که میخوری همه داروی سرطانه. میگه گاهی هنوز هم فکر میکنم شاید این واقعا فکر میکرده من مریضم، اما الان که به گذشته نگاه میکنم میگم کاش قبل از این که به نیکولاس بگم به یکی دیگه میگفتم. میگه شبا که مامانم میخوابید من میامدم اینترنت و این پسر اولین کسی بود که گفت من ازت محافظت میکنم. الان میگه البته فکر کنم آدم عصبی بود، ولی البته مسئولیت خودش رو جیپسی در قتل میپذیره. میگه من اشتباه کردم، مسئولیت خودم رو میپذیرم و باید هم با عواقبش زندگی کنم. اما این نیکولاس بود که نقشه ای رو که فقط بین ما بود ورداشت عملی کرد. میگه این من بودم که میخواستم پلیس بیاد مامانم رو پیدا کنه، برای همین هم اصرار کردم که تو فیسبوک بنویسیم یه چیزی، اما مثلا جملهش و اینکه چی بنویسیم و اینا رو اون گفت. نویسنده میگه ازش پرسیدم چند بار که آیا عصبانی هستی؟ میگه اعصابم از این خورده که چطور این همه دکتر نفهمیدن که من واقعا چیزیم نیست، نفهمیدن که من پاهام مثل آدمی که واقعا فلج لاغر نیست، مثلا یه خورده لاغره دیگه، نفهمیدن که من سرم نمیخوام، میتونم غذا بخورم. جیپسی توی پرونده این اصطلاح سندروم مونچاوزن رو شنیده، توی زندان رفته یه تبلتی اونجا هست، رفته گوگل کرده و یه خورده دربارش خونده. میگه که من علائمش رو خوندم، همه این علائم مادر من داشت. نویسنده میگه یه دفعه تو مصاحبه بی اختیار برگشتم بهش گفتم که من واقعا متاسفم که این اتفاق برای تو افتاده. خیلی کار غیر حرفه‌ایه که مثلا یه خبرنگار به سوژه همچه حرفی بزنه. میگه اینو که گفتم سری رفت تو نقش همون دختر معصوم و مریضی که تو گزارش‌های تلویزیونی حالمو خوب باشه و ما چقدر خوشبختیم و مثبت اندیشی و اینا ازش دیده بودم. گفتش که نه اوکی، واقعا میگم اینا من رو آدم قوی تری کرده، من اعتقاد دارم هر چیزی که پیش میاد یه حکمتی توش هست. حتی درباره زندانش هم خیلی پذیراست. میگه اینجا تو زندان از اون موقعی که با مادرم زندگی میکردم آزادترم، این زمان این دوره برای من لازمه، من همش چیزهایی رو یاد گرفتم که مامانم بهم گفته، کارهایی رو میکنم که اون گفته بکنم و خب اونا کارهای خوبی نیستن، اون بهم گفته که دروغ بگم، من دوست ندارم دروغگو باشم، دوست دارم آدم صادقی باشم. اینه که زندان واسه من خوبه. بین زمانی که این گزارش منتشر شد و زمانی که پادکست منتشر میشه حدود فوریه 2017 یه سری اتفاقات افتاد، از جمله اینکه نیکولاس رفت دادگاه و درباره پرونده یه سری چیزهای بیشتری ما فهمیدیم. اینا طبیعتاً توی این گزارش نیست، من اینا رو جاهای دیگه خوندم ولی الان یه اشاره مختصری بهش میکنم. مهمترینش البته برگزاری دادگاه نیکولاس. نیک کاری که کردیم بود که از حق خودش برای محاکمه شدن در دادگاهی با حضور هیئت منصفه صرف نظر کرد، یعنی گفتش که من میرم آقا یه قاضی حکممو بده، هیئت منصفه نمیخواد. توی جلسه استماع که آمد، اینایی که دیدنش میگن که خیلی ضعیف بود این بچه، خیلی آسیب پذیر به نظر میرسید. حالا فیلماش هست، فیلماش هم میتونیم ببینیم. یه حرفی هم که میزدن اون موقع اوائلش قبل از این که بره به دادگاه این بود که از نظر ذهنی این پسر توسعه یافته نیست کاملا ذهنش. به نظر می رسید که ممکنه که وکیلش یا وکلاش بخوان از این استفاده کنن که مثلا بگن که آره بالغ نیست کامل از نظر ذهنی، ولی در نهایت وکیلش تصمیم گرفت سراغ این ماجرا نره، قصه شرایط روانی و اینا رو اصلا پیش نکشه. چیزی که ما الان از پرونده می دونیم اینه که اینا توی سایت زوجیابی مسیحی با هم آشنا شدن، اونجا خیلی با هم چت کردن و بعد جیپسی این پسر رو قانع کرده که بیا مامان منو بکش که ما بتونیم با هم باشیم. بعد که این آمده، جیپسی خونه بوده اون موقعی که قتل اتفاق افتاده که اینو هم ما تقریبا میدونستیم، خودش چاقو و دستکشا رو داده به پسره، گفته برو بکشش و بعد کمکش کرده که تمیز کردن، خورمونا رو شستن و این حرفا. و بعدش هم اینا چند هزار دلار پولی رو که دیدی توی صندوق داشته دزدیدن و حدود ساعت 6 صبح تاکسی گرفتن. راننده تاکسیه باهاش مصاحبه کردن، فیلم اون رو هم بعدن توی وبلاگ میذارم. میگه که چیز خاصی توجه منو جلب نکرد، یه پسر دختری بودن، دختره دامن سیاه پوشیده بود، پیرن سفید راه راه، یه کیفی هم دستش بود و چیزی که فقط جلب توجه میکرد صدای دختره بود، صدای خیلی زیری داشت ولی راه میومد و ویلچر نبود و اصلا مریض به نظر نمیرسید. از این صحبت ها البته راننده تاکسی هم از قبل اینها رو نمیشناخت اصلا. سوار تاکسی شدن، میگه که منم رادیو روشن بود، نمیشنیدم خیلی اینا چی میگن، کلا به حرف مسافران گوش نمیدم. از این صحبت ها یه چیز دیگه هم میگه کلاگیس داشت دختره، فکر کنم دختره که کلاگیس سرش بود. بعد اینا رو بردم یه موتلی پیاده کردم، کرایه‌ام میشد 10 دلار که این به من 20 داد و بقیه‌اش هم نگرفت و دیگه اینا رفتن پی کار خودشون. بعد چیز دیگه که ما میدونیم اینه که بعد از این اینا رفتن اون روز سلاح قتل رو، آلت قتل رو، چاقو رو در واقع پست کردن به محل زندگی پسره که اصلا معلوم نیست چرا، و چند ساعت بعدش سوار اتوبوس شدن رفتن به شهری که پسر زندگی میکرد در ویسکانسین، دو تا ایالت اون طرفتر. جنازه مادرم همونطوری که قبلا گفتیم 5-6 روز بعد پیدا شده. نیکلاس هم خودش اعتراف کرده که چاقو رو من خودم زدم، از پشت بهش چندین بار چاقو زدم، میگه که کار بدی کردم ولی جیپسی بهم گفت، گفتش که مادر منو بکش که ما بتونیم با هم باشیم. دادگاه یه بار به تعویق افتاده، یه بار دیگه، حالا تاریخ جدیدش باید معلوم بشه، ولی دادستان یه حرف جالبی میزنه، میگه که خیلی واضحه که این پرونده قتل عمده، شکی در این نیست، اما در این حال یکی از غیر عادی ترین پرونده هایی هم هست که ما دیدیم با توجه به شرایط زندگی که خب این دختر داشت و ماجراهایی که در گزارش شنیدیم. اینه که یه مقداری پیچیدش میکنه. اون قاضی هم که حکم جیپسی رو داده بود میگفتش که درسته که قتل عمد و اینها، ولی من تصمیم گرفتم کمترین مجازاتی رو که میتونم برای قتل عمد بدم به این دختر بدم، به خاطر شرایط زندگی که داشته، به خاطر اینکه این عملا اسیر این مادر بوده. Prosecuting attorney Dan Patterson says while Gypsy is guilty of murder, the amended 10-year charge fairly and justly holds her, quote, accountable to the law, while also taking into account the extreme mitigating circumstances of nearly two decades of systematic and purposeful abuse by her mother. نویسنده این گزارش که چند بار رفته جیپسی رو توی زندان دیده، یکی از چیزهای جالبی که ازش تعریف میکنه اینه که جیپسی خیلی دوست داره حرف بزنه، درباره خودش بگه، درباره وضعیت روحیش بگه، درباره گذشتش بگه. یه چیزی که جیپسی به نویسنده این گزارش میگه که لطفاً به همه بگو و دوست داره که همه بدونن اینه که میگه قصه من قصه یه دختری نیست که با دوست پسرش دست به یکی میکنه مادرشو بکشه که بره با پسر زندگی کنه. این قصه خیلی فرق میکنه با این ماجرا. اشتباه نگیری.
This is a tragic event surrounded by mystery and public deception.
Of course, the news of Gypsy's alleged involvement in the crime is the biggest shock.
چیزی که شنیدید اپیزود 17 پادکست کانال بی بود. این قسمت پادکست کانال بی رو امید صدیق‌فر ادیت کرده. عکس‌ها، ویدیوها و مطالب حاشیه‌ای و اخبار جدید مربوط به این داستان و داستان‌هایی که قبلاً در پادکست کانال بی تعریف کردیم رو میتونید توی وبلاگ پادکست در وردپرس channelbpodcast.wordpress.com دنبال کنین. پست‌ها رو توی توییتر و فیسبوک هم می‌ذاریم، بیشترشون رو توی تلگرام هم بهشون لینک میدیم، ولی بهترین کار برای اینکه به روز بمونین اینه که خود وبلاگ رو چک کنین. کانال بی رو به دوستانتون معرفی کنید، مخصوصاً به کسایی که فکر می‌کنید از شنیدن ماجراهای واقعی لذت می‌برن. با شناسه چنل بی پادکست در توییتر و فیسبوک و تلگرام و جیمیل و اینا میتونید با من در تماس باشید و در جریان آخرین اخبار و برنامه‌ها برای پادکست قرار بگیرید. چنل بی پادکست.